چه مقدمات و زمینه‌هایی برای درک بهتر باور و یقین و رسیدن به اطمینان لازم است، اسباب و لوازمی که رسیدن به روحی یقین را تسهیل می‌کنند کدام؟ این سوال من کجا جواب دادم؟ تو شراب فهم یادتونه دیگه، توی بحث ثبات در توحید یه پاورقی اونجا زدین نسبتا مفصل و تو متن و پاورقی جواب این سوال رو دادین. گفتیم برای رسیدن به یقین اولین قدم چیه؟ رفع تردیدها. این رفع تردیدها با تفکر، با سوال کردن، با مطالعه کردن. آدم سعی کنه تردیدهای عقلانی خودش رو راجع به مسئله از بین ببره. وقتی 100% تردیدهای عقلانی از بین رفت، که حالا گفتیم تردیدهایی که در افراد به وجود میاد همش الزاماً زمینه علمی و عقلی نداره، برخی از تردیدها زمینه روانی داره، یعنی راستوسین مشکل علمی نداره راجع به این مسئله، نفس میخواد اون مسئله رو پس بزنه، حالا بازیگری میکنه در قالب سوال و نمیده. برخی از تردیدها واقعا علمی نیست، حالا یا یه کسی از یه آدم مثلا به ظاهر مذهبی دلخوری پیدا کرده و اون دلخوری تو ذهنش تعمیم پیدا کرده و همه آدم های به ظاهر مذهبی، و بعد کم کم اون دلخوری منتقل شده به خود مذهب و به خاطر این دلخوری میخواد به مذهب رو بذاره کنار، دنبال یه توجیهی میگرده که بگه این فهر کردن با مذهب نه به خاطر تردیدها و ایرادات علمیه که من دارم. اون وقت نفس در واقع یه سوالای ظاهری القا میکنه به ذهنش، یا گفتیم که ممکنه نه زمینه دیگری داشته باشه، خدایی نکرده کسی با معصیت، با آلودگی، با حرامکاری جنس وجودش اصلا سنخیتش رو با حقایق پاک و نورانی و لطیف الهی و معنوی از دست داده و لذا وجود این پس میزنه، مثل پیوند اعضا دیدید دیگه، وقتی که گروه خونی یکی نباشه بین دهنده عضو و گیرنده عضو، اون بدن گیرنده عضو این پیوند رو پس میزنه، پیوند نمیگیره. وقتی جنس وجودی آدم، گروه خونی وجود روح آدم با حقایق پاک و لطیف الهی سنخیتش رو از دست داد در اثر مداومت در گناه، در معصیت، در فساد و فحشا، در حرامخوری و آلودگی های اینجوری، اون وقت وجود آدم پس میزنه اون حقایق روحانی و معنوی رو، اصلا برش قابل تحمل نیست و بعد میخواد این رو بذاره کنار. اون وقت نفس بهش کمک میکنه، یه تردیدهای به ظاهر عقلانی به او القا میکنه تا نشون بده که نه، این که تو داری دین رو میذاری کنار کاملا یه عمل روشنفکرانه و منطقیست، تو اشکال داری، ایراد داری، دین جواب نداره برای این اشکالای تو. اینجوریه که گفتیم اینجور آدم ها رفع تردیدها در موردشون با پاسخ علمی دادن شروع نمیشه، اثر نمیکنه. باید اول اون دلخوری این فرد از دین حل بشه مشکلش، یعنی به طرف حالی بکنیم که عزیز دل من، این آدم به ظاهر مذهبی که این کار رو کرد، حالا درست ریش داشت، قیافه ظاهرا مذهبی داشت، حالا یه همچین کار بدی کرد، تبعیضی گذاشت، حقت رو پایمال کرد، برخورد توهین‌آمیزی با تو کرد، هر چیزی، خب ببینم این آیا میشه به پای همه آدم های مذهبی گذاشت؟ خب بیا ببرم نشونت بدم آدم های مذهبی که چقدر دوست داشتنی هن، چقدر شخصیت های مهربان، عادل، خوب و پاکی هن. خب نمیتونی اون عمل خلاف اون یه نفر رو تعمیم بدی به همه مذهبی ها. ثانیاً این آدم به ظاهر مذهبی که همچین کار خلافی کرد، آیا مذهب بهش گفته بود این کار خلافو بکن، یا این کار خلاف رو در اثر تخلف از امر مذهب کرد؟ خب اگر مذهب به این نگفته بود این کار رو بکن و این با تخلف از مذهب چنین کاری رو کرد، طبیعتاً تو نمیتونی مسئولیت این کار او رو به گردن مذهب بگذاری. یعنی یه جوری قضیه رو آدم حل کنه، بعد وقتی این زمینه ها حل شد، او آماده میشه، چه بسا خود سوالا رنگ میبازه تو ذهن طرف، خودش هم خندش میگیره که به خاطر چه حرفای بی ربطی داشت دینو میذاشت کنار. و حالا اگرم نه، الان تازه آمادگی پیدا کرد که شما با استدلال و توضیح علمی تردید ذهنی او رو برطرف کنید. یا اون نفر دوم در واقع اگر بتوانیم کمکش کنیم که از گناه، از آلودگی، از معصیت، از فساد و فحشا، از حرامخوری، امثالی حرفا دست برداره و به تدریج جنس وجودش عوض بشه و سنخیت پیدا کنه با حقایق پاک و نورانی دین، اون وقت این آدم یا سوالها خود به خود تو ذهنش رنگ میبازه و از بین میره، یا اگرم از بین نرفت حالا آمادگی داره که تأثیر بپذیرد از صحبتهای علمی ما برای رفع تردید. ولی خب ناممکنه واقعا افرادی هم باشن که نه از کسی دلخور شده باشن، نه خدای نکرده آلودگی داشته باشن که جنس وجودشون سنخیتش از دست داده باشه با دین، اما نه واقعا یه سوالی براشون مطرح شده جوابشو پیدا نکردن و مرددن. خب اینا کار صرفا علمیه دیگه، باید برن فکر کنن، مطالعه کنن، بپرسن تا سوالشون برن. این قدم اول پس رفع تردیدهای عقلانی و ذهنی. قدم دوم چی بود؟ تکرار اون چه که حالا عقل من 100% درستیش رو با قبول داره، تأیید کرده. این تکرار چه با لفظ چه با رفتار متناسب با اون مطلب، که گفتیم با لفظ تکرار کردن همون ذکر گفتن دیگه، لذا تو ذکر گفتن شما تکرار میبینید. این تلقین مکرر به خیشتن سبب باور میشه، یعنی اون مطلبی که عقل تصدیق کرده منتقل میشه به قلب و قلب باور میکنه. رفتار متناسب با اون مطلب هم اینم یه نوع تلقین عملیه به خیشتن، یعنی جوری رفتار میکنم که مقتضای قبول داشتن چنان مطلبی است که حالا عقلم درستیش رو تایید کرده. اگر این رفتار رو تکرار کنم، اون باور تو وجود من ایجاد میشه، اون حقیقت تثبیت میشه تو وجود من که طاعات، عبادات، اعمال و وظائف دینی در واقع همون تلقین عملی باورهای الهی است به خویشتن. پس چه با زبان اون مطلب رو برای خودمون بارها و بارها بازگو کنیم، یا برای دیگران توضیح بدیم، همون موقعی که برای دیگران توضیح میدیم در واقع داریم اول بهرش خودمون میبریم، داریم ذکر میگیم و اون مطلب تو وجود خودمون عمیق‌تر میشه، چه رفتار متناسب با او انجام بدیم. پس تلقین مکرر لفظی یا عملی اون مطلب بخیشتن، این هم ایجاد باور میکنه. این قدم دوم. قدم سوم چی بود؟ مجالست با اهل یقین، یعنی آدمایی که یه باور محکمی نسبت به این مسئله دارن. گفتیم المجالست و مؤثره، همنشینی اثر بخشه، لذا آدم با هر تیپ آدمی بشینه همون جوری میشه. با آدم مردد و متزلزل بشینه خودشم مردد و متزلزل میشه، با آدم باورمند و اهل یقین بشینه او هم باورمند و اهل یقین میشه. لذا این که آدم یه دوستی پیدا کنه و با او حشر و نشر داشته باشه، یه آدم اهل یقین، یه آدم که راستی حرفا رو باور داره و به عمق جانش نشسته این حرفها، خصوصا اگر صمیمیت باشه، اگر محبت باشه، اگر عشق باشه، چون گفتیم محبت عاشق رو به رنگ معشوق در میاره، لذا اگر این عشق و دلباختگی و صمیمیت و محبت باشه خیلی سریعتر میکنه انتقال خصوصیات اون محبوب رو به انسان، اون یقین و باور محکمی که تو وجود او هست به آدم منتقل میشه. اینم سومین نکته. چهارمین نکته چیه؟ درخواست از خدا که خدایا من رو اهل یقینم بکن، به من یقین روزی کن. از خدا درخواست کنیم یقین رو، که تو دعاها وجود داره که ائمه به ما آموختن که از خدا طلب یقین کنیم. دو تا دعاش یادتونه که شراب طهور اشاره کردیم، یکی دعای سحرهای ماه رمضان که اللهم انی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی، خدایا از تو ایمانی درخواست میکنم که در پرتو اون ایمان تو یه خدا دائما تو قلبم حاضر باشی. و یقینا حتی اعلم انه لیصیبنی الا ما کتبت لی، و یقینی از تو درخواست میکنم که در پرتو اون یقین به درستی و اعتماد 100% بدانم که هیچ چیزی جز اون چه که تو بر من مقدر کردی برام اتفاق نمیفته. و رزمی من العیشه به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین، و از اون چه از روزی و زندگی این جهانی که نصیب من کردی خدایا من رو راضی بگردان، ای خدایی که مهربان ترین مهربان هستی. یا متعقیبی که بعد از نمازهای صبح و نمازهای مغرب مستحب بخونده بشه، اللهم انی اسالک حق محمد و آل محمد علی، صل علی محمد و آل محمد، واجعل النور فی بصری و البصیرة فی دینی و الیقین فی قلبی و الاخلاص فی عملی و السلامة فی نفسی و شکر لک ابدا ما ابغیتنی یا ارحم الراحمین. شبیه اینجور دعاها زیاده دیگه، تو همین دعاهای امروز روز مبعث اونایی که خوندن به مفاتیح شبیه این فرازها بود. دیدید الان جواب کاملش رو قبلا داده بودم، پس این تسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون رو دیدید دیگه. برای مقابله با تردیدها و شکای درونی چه باید کرد؟ خب طبیعیه که گفتیم هم توان علمی باید بالا بره که آدم کم نیاره در برابر شبهات و سوالها، این یکی، مطالعاتش زیاد کنه، عمیق بشه از در دانش دینی، و دوم سعی کنه که در واقع اون حقایق رو دائما به یاد خودش بندازه با بازگو کردن و مرور کردن، و متناسب با اون حقایق رفتار کنه تو زندگیش برای در واقع قوی‌تر شدن و ریشه‌دارتر شدن و مجالست بکنه با اهل یقین. اینا دیگه جلوی ورود تردیدها رو میبنده. اهل یقین چه اوصافی دارن؟ آیا با تمرین ظاهری این اوصاف میتوان به یقین نزدیک شد؟ راه نزدیک شدن به یقین رو گفتم، و اوصاف اهل یقین هم در واقع همون چیزیست که مقتضای باورمندیه به اون حقایق دیگه، که گفتیم یکی از چیزایی که کمک میکنه همینه. اهل یقین در واقع اهل صبرند، اهل قناعتند، اهل شکرند، اهل رضان، اهل توکلند، اهل تفویضند، اهل تسلیمند. اینا صفات اهل یقینه. بنابراین وقتی آدم سعی کرد اینا رو تو وجود خودش تثبیت کنه، چون اینا در واقع ویژگی های متناسب با یقین و باورمندی است، به تبع خودشون اون یقین رو در انسان تقویت میکنه.